بله. ته مهر 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون مسئله دوم بود. مسئله دوم، مشتری و بایع اتفاق دارند که مشتری خیار دارد و مشتری فسخ کرده است. اختلاف در این است که آیا فسخ در زمان خیار واقع شده است یا خارج از زمان خیار. در زمان خیار واقع شده باشد فسخ نافذه، خارج از زمان خیار واقع شده باشد فسخ نافذ نیست. شیخ فرمود این نظیر مسئله رجوعه که کسی به زنش که طلاق رجعی داده است رجوع کرده است. الان مرد میگوید رجوع در زمان عده بوده است، بنابراین رجوع نافذه. زن میگد من عده داشتم، تو هم رجوع کردی، اما او وقت که رجوع کردی من دیگه از عده زمان عدم تمام شده بود، بنابراین فسخ، بنابراین رجوع نافذ نیست. شیخ میگه این مثل اونه، درست هم میگه، این دوتا مسئله مثل هم است، بلکه ما مسئله رو برای شما سیالش کردیم، گفتیم مسائل این یه بحثی است که در مسائل مختلف جاری می شود، مثل این که فرض بفرمایید که کسی نماز خونده است، پایان نماز می داند که وضو هم داشته، خب ثم طهارت داشته، نمازش هم خونده، پایان نماز متوجه می شد حدثی از او خارج شده، لیکن نمی داند حدث قبل صلات خارج شده یا بعد صلات. اگر حدث قبل صلات باشد نمازش بی وضو بوده، باطله. اگر حدث بعد نماز خارج شده باشد خب نمازش با وضو بود است و صحیح است. الان تو این تردید داره. البته این فرض آقای الله دادی به شرط اینکه قاعده فراغ جاری نشود، والا اگر قاعده فراغ نسبت به نمازی که خونده جاری میشد دیگه جای بحث نداره. در اون جایی که قاعده فراغ جاری نمیشود، یعنی در اون جایی که متذکر نبوده است، خودش میدوند اون وقت که نماز خون متذکر این مطلب نبوده است، دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه، چون قاعده فراغ در حد در مورد غافل آقایون میگن جاری نمیشود، غافل حین صلات. خیلی خوب، نتیجتاً این مسئله اونجا میاد، یا هاکذا این مسئله در باب چه میاد، در باب بقیه خیارات به غیر خیار عیب، در خیار مجلس، در خیار حیوان، در خیار شرط، توجه میکنید؟ در تمام این خیارات مشتری میگه من فسخ کردم، بایه میگه فسخ کردی اما بعد انقضاء مجلس بود، بنابراین تو دیگه خیار نداشتی، فسخت نافذ نیست. در خیار حیوان میگه بله تو فسخ کردی اما خیار حیوان 3 روزه، تو روز 4 فسخ کردی، روز چهارم دیگه خیار نداری، فسخت نافذ نیست. در خیار شرط مشتری میگه فسخ کردم، بایه میگه بله فسخ کردی، اما مدت زمان خیار ما 2 روز بود، 1 هفته بود، 1 ماه بود، 6 ماه بود، 1 سال بود، تو فسخت بعد این مدت واقع شده است، بنابراین فسخت نافذ نیست. تجوهر بود. یا در داستان آقای فاضل معاصر که قصه رهن بود، وثیقه دین بود، درسته؟ طلاقشو آورد گذاشت پیش من، 1 قرض گرفت، بعد گفت من شاید بازم پول بخوام، میشه این طلاق رو بفروشم، پولی طلاق رو بگیرم، چه کنم تا مشکلم حل بشه؟ منم گفتم چون فاضل پوده‌ای هستی باشه، اشکالی نداره، اذن در بیع مال مرهونه دادم، گفتمش برو بفروش. خیلی خوب، به این گفتم برو بفروش. 1 هفته بعد با خودم فکر کردم خب این فاضل معاصر ما طلاوه رو برد بفروشه، طلاوه رو تحویل بده، بعدم پولی ما رو ورداره دار، بله برد 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 که همون جایی که همه میرن. خب من دیگه دستم به کجا بنده؟ از اذن در بیع عدول کردم، گفتم پس اجازه بیعی که بهش دادم و رد میکنم، بر میگردم از این اجازه. خب آقای فاضل معاصرم رفت طلاق رو فروخ، اومد گفت طلاق رو بده، من گفتم من از اجازه خودم برای فروش این طلاهای شما عدول کردم. میگه بیع من قبل از عدول بود، بیع در زمان اجازه بوده، بنابراین باید طلاق رو بده. من میگم نه، بیع شما بعد از عدول من از اجازه بوده، پس بیع تو باطله، من اجازه ندادم بیع را، بیع باطله. توجه کردید؟ اینا مسائل مشابهشه. پس ببینید مسئله سیاله. جناب شیخ میفرماید تو همه اینا میگه بیع، فسخ، رجوع، همه اینا میگه باطل، میگه باطل. چرا جناب شیخ میگه باطل؟ به خاطر این که شیخ استصحاب جاری میکند، هم استصحاب موضوعی هم حکمی، 2 تا استصحاب. استصحاب موضوعیش چیه؟ میگه استصحاب میکنیم عدم حدوث فسخ را در زمان خیار. این فسخ یه امر حادثه، آیا فسخ تا وقتی که خیار بود چی شد؟ واقع شد یا نه؟ اصل عدم وقوعش است در زمان خیار. استصحاب عدم حدوث فسخ در زمان خیار، استصحاب عدم حدوث رجوع در زمان عده، استصحاب عدم وقوع بیع در زمان اذن بیع نسبت به مال مرهونه، این استصحاب موضوعی. بعد شیخ میگه استصحاب حکمی هم هست اینجا. استصحاب حکمی چیست؟ استصحاب بقای عقد. خب در عقد بیع، آیا عقد بیع به فسخ از بین رفته است؟ میگه استصحاب میکنیم بقای عقد را. بقای عقد وقتی باشد چون عقد یه وقتی بود تو قبل فسخ، شک میکنیم فسخ مؤثره یا نه، استصحاب میکنیم بقای عقد بیع را، بنابراین فسخ میشه باطل. اینم استصحاب حکمی. خب در باب عدم همینجور استصحاب میکنیم بقای طلاق را، بنابراین رجوع باطل. در باب چی؟ در باب بفرمایید که بقیهش هم به همین کیفیت. لذا شیخ میفرماید همه اینا محکوم به بطلان. ثم سید یزدی در حاشیه مکاسبشون طرف نقیض حرف شیخ رو اختیار کرد. سید یزدی می فرماید همه اینا صحیحه. استدلال سید یزدی چیست در مقابل اون دوتا استصحاب شیخ؟ که یه استصحاب موضوعی شیخ درست کرد، یه استصحاب حکمی درست کرد. با این دوتا استصحاب شیخ حکم به بطلان کرد. جناب سید یزدی می‌فرمایند حکم در همه این مسائل صحت است، نفوذ فسخ است، نفوذ رجوع است تو طلاق، نفوذ صحت صلات است، صحت بیع این فاضل است. توجه می‌کنید همه اینا محکوم به صحت است. چرا؟ میگه تو تمام اینا ما چه داریم؟ ما نه نه میگه در تمام اینا موضوع ما مرکب از دو جزء است. یه جزءش احراز شده است بالوجدان، جزء دیگر احراز می شود به اصل. ذم این جزء در مقابل با جزء دوم موضوع شما را تمام می کند. موضوع که تمام شد خود به خود حکم روش چی؟ می نشیند. توجه فرمودی؟ مثلا خود شیخ گفت قربان آقای رضایی بله دخترکان کابل بروند. خب بفرمایید که شیخ خودش اینو گفت آیا می توانیم نسبت به فسخ اصالت و صحه جاری کنیم یا نه؟ شیخ خودش احتمال جریان اصالت و صحه را داد، بعد خودش چه کرد؟ خودش نقد کرد، گفت نه این اصالت و صحه اینجا جاری نمی شود. اینو خود شیخ داشت دیروزم گفت، برمون نگردون عقب. خب حالا سید یزدی میگه مثلا نماز شما ببینید، این بنده خدا نماز خوانده است بل وجدان، نمازشو که خوند، خودشم میدونه نماز خونده. خب حالا نمیدوند نمازی که خونده آیا طهارت هم داشته یا نداشته، درسته؟ خب قبل نماز که قطعا یه وقت طهارت داشته، حالا شک میکنه آیا قبل نماز از او حدثی خارج شده است که طهارت از بین برد، یا حدثی از او سر نزده است که چی طهارت از بین برد؟ شک در طهارت دارد، طهارتشو چه میکند؟ استصحاب میکنه، طهارتشو استصحاب میکنه. پس طهارت حاصل شد بل اصل، نمازشم که بل وجدان خوانده است. خب کسی که نماز بخوند با طهارت محکومه به چی میشه؟ محکومه به صحت میشه. تموم شده را توجه کردی؟ جنابه چه حالت سابقه نداره؟ چیش حالت سابقه نداره؟ طهارت حالت سابقه دارد؟
یادشه که وضو گرفت
آقا. آقای محترم میگم وضو میدانست که وضو دارد، خب لکن شک اینجا داره که آیا حدثی که عالم به اون حدث است یه وضو گرفته؟ قطعا یه حدثم ازش از تش زده است، نه سرش. خب یه حدثم ازش خارج شده است قطعا. خیلی خب، آفرین. زمان حدث رو نمیدونه، الان نمیدونه حدثه بعد نمازه او پس نمازش درست، یا حدثه قبل نمازه. خب بنابراین الان که نمازش رو تموم کرده، الان میدونید که دیگه محدثه، الان دیگه وضو نداره. اما این حدث از او کی سر زد؟ قبل نماز یا بعد نماز؟ خب بنابراین طهارتش استصحاب میشد. چجوری اگر در اثناء نماز این شکو میکرد؟ خب اگه وسط نماز تو امام جماعتی، درسته؟ نه وضو رو تو خونت گرفته، رفته ای در مسجدت نماز بخونید، حالا تو نماز شک میکنی که خدایا ما از خونت اومدیم تا اینجا وضومون باطل شد یا نشد؟ خب خصوص نسبت به اونایی که پیر مردن، بله، چون قوه ماسکشون ضعیف میشد این اتفاقات زیاد میفته. آن فاضل معاصر میگه برای بعضی جوان هم میشد که بله مبتلا به بعض مسائل بوده باشند، اون هم قوه ماسکشون ضعیف شده است. خیلی خوب، حالا شک میکند وسط نماز، شک کردی من وضو دارم یا نه، چیکار میکنی؟ استصحاب وضو میکنی دیگه. مادامی که یقین به حدث نداری استصحاب وضو میکنی، نمازتو تمام میکنی، نمازتم صحیحه. حالا همین شک رو بعد نماز کرده ای، وقتی این شک رو بعد نماز کردی بازم استصحاب طهارت جاریست. توجه کردید؟ پس موضوع گوش بذار من حرف سیدا قشنگ تقریر کنم، بپزم، جا بندازم، بعد شما سوالی دارید، اشکالی دارید، گوش میدید. خب ببینید، پس ما موضوعی داریم، موضوعمون مرکبه از دو جزء است. یک جزء بل وجدان حاصل است. خب نمازو خونده، معامله رو فسخ کرده، عده رو رجوع کرده، مال مرهون رو فروخته. خب در تمام این موارد این جزء بلوجدان حاصل. جزء دوم رو شک داریم آیا هست یا نیست، آیا مدت خیار باقی است یا منقضی شده، ولی خیار فی ما سبق چی؟ بوده. خیار قطعی است. طهارت آیا منقضی شده یا طهارت باقی است؟ عده منقضی شده یا عده باقی است؟ اذن در بیع مال مرهونه، اذن منقضی شده یا اذن باقی است؟ اینا را شک داریم. این جزء مشکوک را سید میگه این جزء مشکوک را استصحاب بکنیم. در همه این موارد استصحاب این جزء مشکوک را میکنیم. یعنی میگم آقا نسبت به طهارت استصحاب طهارت میکنیم. خب نماز خونده، طهارتش هم با استصحاب درست شده، صلات میشد محکومه به چی؟ محکومه به صحت. مرد احمق رجوع کرده است بالوجدان، خب زمان ادم با استصحاب درست میشد، چون این ضعیفه یه وقت در عده بود. حالا شک میکنیم اون موقعی که مردش رجوع کرد عدهش باقی بوده است یا نه، استصحاب میکنیم. چرا؟ بقای عده را. پس بقای عده با استصحاب درست میشد، رجوعش هم که بلوجدان رجوع کرده، بنابراین رجوع میشد درست. توجه کردی؟ بفرمایید فسخ بالوجدان است و بقاء زمان خیار را با استصحاب درست میکنیم. فسخ میشد در زمان استصحابی بقاء خیار، فسخ در زمان بقاء خیار محکوم به صحت است. بیع آقای فاضل فودهی ربطال القرآن، بله، بیع ایشون چیست؟ بیعش بالوجدان است. بقای اذن چی؟ بقای اذن بله مرتهن، بقای اذن مرتهن بالاستصحاب. بنابراین بی در زمان اذن مرتهن واقع شده است، بی محکوم به صحت است. سید یزدی میگد در تمام این موارد ما یه لنگمون را، موضوع ما دو جز دارد، یه جز محرز است بلوجدان، جز دوم محرز است به اصل. وقتی دو تا جز آمد موضوع تکمیل میشد، حکم صحت روش بار میشد. بنابراین همه این موارد محکوم به صحت است. ثم میفرمایم توهم نکنید جریان استصحاب را در موضوع اثر فسخ در زمان خیار یا موضوع اثر صلات در زمان طهارت. میگه اینو توهم نکنید. توهم چیه؟ این است که کسی بگوید مؤثر، یعنی اونی که معامله را میچینه تمام میکنه، طبیعی فسخ نیست، یا اونی که قربان کل تقیس طبیعی صلات نیست، بلکه مؤثر در از بین بردن معامله و بیع فسخ واقع در زمان خیار است. خیلی خوب. یا صلاتی است که واقع بشود در زمان طهارت. صلاتی که واقع در زمان طهارت بشد قربان و کل تقیه است، معراج مؤمن است. الان ما شک داریم چنین فسخی، چنین نمازی واقع شده است. اصل عدم وقوع چنین فسخ یا چنین نمازی است، بنابراین اثری که برش بار میشه منتفی میشه. این توهم. بفرمایید. ما الان جایی هستیم که شک داریم که تموم شده یا نه. ضعیفه میگه عده من تموم شد، مرد میگه دروغ میگه تو عده بود، قاضی کسیست که جاهلیست که میخواد بین دو عالم حکم بکنه. خب قاضی که نمیدوند عده تموم شده است یا نشده، قاضی طبق موازین باید حکم بکند. توجه کردید؟ الان قاضی که میخواد حکم بکند، زنه میگه آقا وقت که این رجوع کرد من عده تموم شده بود، مرد میگه این ضعیفه یه فلان فلان شده، دروغ میگه عدش تموم نشد. حالا اومدن پیش آقای مطلبی فشارکی در مسجد فشارکی ها واقع در خیابان حکیم شفایی، آقای فشارکی حکم بکنه. خب الان آقای فشارکی چه حکمی میکنه؟ اون که نمیدونه عده تموم شده یا نه که. خب الان باید سید یزدی میگه حکم به صحت چی رجوع. توجه کردی؟ این توهم میگه چی؟ این توهم میگه آقا طبیعی فسخ اثر ندارد، طبیعی صلات اثر ندارد، حسه خاصی از فسخ اثر داره، اون فسخی اثر داره که در زمان خیار باشه، اون نمازی اثر دارد، حسه ای از نماز اثر دارد که با طهارت باشه، حسه ای از رجوع اثر دارد و طلاق رو باطل می کند که در عده باشه، حسه ای از بیع این کی راهن صحیح است که اذن مرتهن بر بیعش باشد. بنابراین این حسه اثر داره، ذات اثر است. ما شک داریم آیا این حسه خاص تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده. اصل چیه؟ عدم تحققش است، بنابراین اثر نفی میشه. این توهم که جناب سید یزدی میگه، شما میخواین این توهم رو رد کنید. بله. خب حالا تأمل بفرمایید ببینید فرمایشتون با سید یزدی یکی میشد یا نه. سید میگه این توهم دفع میشود به چی؟ به ما ذکرناه و غیر و مرتن، به این که موضوعات یا متعلقات که مرکب است از دو جزء یا بیش از دو جزء، این موضوعات یا متعلقات مرکبه از دو جزء یا اکثر از دو جزء، اینا عنوانی روش نمیاد، تقید نیست. ببینید متوهم میگه حسه خاصی از فسخ، یعنی فسخ مقید است به این که در زمان خیار باشد. سید میگه نه تقید نیست، اینا دوتا جزء، تا تقیدی در کار نیست. باید این جزء باشد، اون جزء هم باشد. خب تقید نیست، هر جزی علاهده باید باشد. در زمانی که این جزء است، اون یه جزء هم باید باشه. اگه بیش از دو جزء هم هست، اجزاء دیگرم باید در اون زمان باشد. خیلی خوب. یعنی جناب سید می فرماین ظاهر از دلیل اعتبار تحقق این جزء است در همان زمانی که اون یه جزء هم هست. اما من دون تقید و من دون عنوان، توجه کردید؟ خب یعنی میگه اون وقتی که شما نماز میخونی طهارت هم باید باشه. اون وقتی که نماز میخونی طهارت هم باید باشه. نه این که نماز مقیده به چیز، به طهارت است.
یعنی
اون وقتی
جزء داخلی نمیشه.
ببینید ما
جزء اون خارجی
این میشه. وقت شرط وقتی که یک جزء خارج شد میشه شرط. جزء اگه جزء داخلی باشه میشه جزء، اگر جزء خارجی باشد میشه شرط. لذا شما طهارت و جزء شروط نماز میشمارید، طهارت از حدث و طهارت از خبث را. خیلی خوب. بنابراین جناب سید میفرمایند ظاهر اعتبار شرطیت طهارت برای نماز، ظاهرش این است اون وقتی که شما نماز میخونی اون شرط طهارت هم چی؟ وجود داشته باشه. همین، بیش از این نیست. اون وقتی که نماز میخونی وضوعم داشته باشی. درست شد؟ خب بنابراین بیام تو ما نهنفی فسخ. اون وقت که فسخ میکنی چه باشد؟ خیارم باشد. ببینید بنابراین رو فرمایش جناب سید یزدی تقید نیست، بلکه یه همزمانیست. اون زمانی که نماز میخونی وضوع هم داشته باش، اون زمانی که فسخ میکنی بیرا خیار داشته باشی، اون زمانی که رجوع میکند زوج عده هم باشد. پس بنابراین اینا دو تا جزئه، تقیدی در کار نیست. اعتبار شده است هر کدام از اینا به عنوان یک جزء. بنابراین شما موضوعی داری، متعلقی داری که این موضوع، این متعلق شما ذات جزئینه یا اکثر، حالا اکثرش کاری نداره، اونم همین حکم داره. حالا اینی که ذات جزئینه، شما یک جزءش را با چی احراز میکنی؟ دل وجدان. نماز دو خونده ای دیگه، فسخو کرده، رجوع کرده، بیع انجام داده. خیلی خوب. بنابراین این جزء دل وجدان واقع شده است. جزء دیگر شک داریم، آیا زمان خیار باقی بود؟ استصحاب میکنیم بقاء زمان خیار. آیا چه بفرمایید؟ آیا زمان عده باقی بود؟ استصحاب میکنیم بقاء زمان عده. آیا طهارت باقی بود؟ استصحاب میکنیم بقاء طهارت. آیا اذن مرتهن در بیع باقی بود؟ استصحاب میکنیم بقای اذن مرتهن را. اون لنگه دوم را با چی اثبات میکنیم؟ با اصل، که استصحاب اصله. این دوتا ذم الوجدان الالاصل، خب یه لنگه بالوجدان احراز شده، یه لنگه دیگر جزء دیگر بالاصل، موضوع تحقق پیدا میکنه. وقتی که موضوع تحقق پیدا کرد، حکمش میاد روش، تمام شد. حکم چیست؟ صحت صلات، صحت فسخ، صحت رجوع، صحت بی. بعد سید یزدی میگه با اینی که من به شما گفتم، دیگه جایی برای دوتا استصحابی که شیخ جاری کرده باقی نمونه. چرا؟ چرا دیگه دوتا استصحاب شیخ جاری نمیشه؟ میگه به خاطر این که شیخ میگه ما شک داریم آیا فسخ در زمان خیار واقع شده است یا نه. استصحاب موضوعی چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم عدم حدوث فسخ را در زمان خیار. میگه ما دیگه همچی شکی نداریم، ما به ذم الوجدان الالاصل یقین داریم که فسخ در زمان خیار واقع شد، شک نداریم دیگه که بخوام استصحاب عدمشو بکنیم. پس دیگه این استصحاب موضوعی شیخ جاری نمیشه. استصحاب حکمیش میگه ما شک داریم که این فسخ آیا نافذه که عقد رو باطل کنه، عقد بیع را، یا فسخ نفوذی ندارد که عقد بیع همچنان برقرار باشد. ما دیگه همچی شکی نداریم، ما دیگه میدونیم که فسخ چیه؟ نافذه. و وقتی فسخ نافذ باشد، عقد بیع چه میشد؟ باطل میشد دیگه. یعنی چه استصحاب موضوعی شیخ، چه استصحاب حکمی شیخ، هر دو با این فرمایش جناب سید یزدی دیگه موضوع برای جریانش وجود نداره، چون دیگه شما شکی نداری. وقتی موضوع آمد، خب موضوع آمد، دیگه شما ترتب حکم بر موضوع ترتب چیه؟ عقلیست نه شرعی. ببین موضوع که آمد، ببینید ما یه موضوعی داریم به نام زوجیت. زوجیت لها احکامون، نسبت به زوج، نسبت به چی؟ زوجه. یه احکامی دارد این زوجیت، خیلی خوب احکامشو شارع بیان کرد که زوج چه حقوقی برگردنه زوجه دارد، زوج چه حقوقی برگردنه زوج دارد، اینا را شارع بیان کرده. شما یه عقد زوجیت خوندید، الان زوجیت بین این زن و مرد چی شد؟ ایجاد شد، حادث شد. حالا که زوجیت حادث شد، احکام که مترتب بر زوجیت است، این احکام میاد یا نمیاد؟ شما میتونین یه زوجیتی داشته باشید که احکامش نیاد؟ میتونین بگون من یه زوجیتی انشاء میکنم که احکام زوجیت مترتب نشود؟ نمیشد که. اون زوجیتی که شارع گفته و لها احکامون، به محضی که زوجیت آمد، ترتب احکام بر اون زوجیت ترتب شرعی نیست، عقلیست، یعنی اون موضوع مثل چیز، مثل حدوث علت، وقتی که علت تحقق پیدا کند لا محاله عقلا معلول برش چه میشد؟ مترتب میشه. موضوع که میاد عقل حکم میکنه، احکامش میاد. قاطی نکنین دا، جعل احکام چیه؟ شرعیست. شارع احکامو جعل میکنه. ما با جعلش کاری نداریم که احکام چی چیه. احکام هرچی میخواد باشه. احکام هرچی هست تا موضوع تحقق پیدا کرد، عقل میگه همه اون احکام مترتب میشه. بنابراین سید یزدی میگه آقا موضوع ما اینجا چیه؟ تمامه. موضوع دو جز داشت، هر دو جز احراز شده است، یکی بلوجدان یکی دل است. وقتی موضوعی که دو جز داشت الان تحقق دارد، ترتب حکم برش عقلی است. شکی دیگه در ترتب حکم نیست که بخوای چیکار کنی؟ که بخوای استصحاب موضوعی بکنی. استصحاب چه بکنی؟ حکمی. استصحاب موضوعی بکنی، عدم تحقق فسخ در زمان خیار. دیگه میدونین فسخ در زمان خیار واقع شده. دیگه وقتی میدونی نمیتونی شک کنی. شکی نداری که استصحاب موضوعی عدم تحقق فسخ در زمان خیار رو بکنی. دیگه شکی نداری تا استصحاب بقاء عقد بکنی. فسخ واقع شده است صحیحاً. وقتی فسخ واقع شده صحیحاً، دیگه چی میخوای استصحاب بقاء عقد بیع رو بکنی؟ عقد بیع توسط فسخ از بین رفته. توجه کردید؟ لذا دیگه استصحابای شیخ جاری نمیشه. و لذا سید یزدی میگه جناب شیخ چرا اینا رو حکم به بطلان کردی؟ در تمام این موارد حکم به صحت میشود و اینا همه صحیح هست. خب ببینید، دوتا فقیه علا طرف یه نخیز، جناب شیخ میفرمایند این مسئله و نظائرش که گفتیم مسئله سیالیست همه باطل. جناب سید یزدی میفرماید این مسئله و نظائرش همه صحیح. دو طرف چی؟ نقیض. صحت و فساد. شیخ حکم به فساد میکند، سید یزدی حکم به صحت میکند. ما این وسط چیکار کنیم؟ ما این وسط بریم طرف شیخ و بریم طرف سید یزدی؟ کدوم اینا؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.